بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. من اجازه میخوام امشب هم یه مقدار در رتبه زمانی که درش هستیم، فضایی که درش هستیم، یعنی ایام محرم و رزقهایی که خدا متعال در این ایام، فقط در این ایام، به خصوص تو این دهه عنایت کرده، امشب هم در این رابطه صحبتی بکنیم. انشاءالله از فردا شب وارد اون بحثی که بحث اصلیمون هست خواهیم شد. شب و روز عاشورا به منزله شب و روز قدره، یعنی در واقع شب قدر دوم شیعه و اهل ولایت شب عاشورا هست و روز قدر دوم شیعه بعد از روز قدری که در ماه رمضان هست روز عاشوراست. ببینید، همونجور که در شب قدر که در ماه مبارک رمضان هممون به هر حال باهاش آشنا هستیم، مهمان اصلی خداوند متعال در شبای قدر ولی الله، هممون مهمونیم سر سفره خدا تو ماه رمضان، ماه ضیافت خداست. اما اون مهمان اصلی خداوند متعال که کانون رحمت و عنایت خدا هست و به بقیه هم اگر چیزی میرسه به واسطه اون میرسه، ولی الله هست که در زمان ما وجود مقدس حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه هستش. در هر زمان ولی اون زمان، در هر زمان حجت اون زمان هست که محوره، او اصل هستش. ملائکه بر او نازل میشن، تنزل الملائکه و روح، که شب قدر تمام ملائکه، تمام ملائکه، تعداد ملائکه بی نهایته، اصلا به وهم ما هم نمی گنجه که تعداد ملائکه چجوریه. ببینید، فقط ملائکه باران در روایت هست بر هر قطره باران یک ملک گمارده شده که این قطره کجا بره. این فقط ملائکه باران انا، شما ببینید تعداد اصلا بی نهایت. این تعداد ملائکه همه میان پایین، تنزل الملائکه و رؤسای ملائکه، اون ملائکه مقرب مثل جبرائیل، مثل میکائیل که اینا رئیس ملائکه هستن هر کدومشون، اینا هم میان پایین و روح، تنزل الملائکه و روح که به تعبیر امام صادق علیه السلام رئیس ملائکه و اعظم از همه ملائکه است، که حالا خود اون که روح چی هست به هر حال محل بحث ما نیست. خب اینا همه میان پایین، کجا میان؟ ملائکه که مثل هواپیما نیستن رو زمین بیان، موجودات مجردن، مادی نیستن که فرودگاهشون زمین باشه. ملائکه بر روح، بر دل وارد میشن، بر روح وارد میشن. کدوم روح؟ آیا روح ماها؟ ماها که تحمل نداریم ملائکه بر ما، جبرائیل بر ما وارد میشه. پس معلومه که یه معصومی در عالم هست که بر او وارد میشن. در زمان پیغمبر خود پیغمبر بوده و بعد از پیغمبر اوصیای پیغمبر و امامان معصوم هستن که محل نزول ملائکه هستن. همچنین شب قدر که مقدرات همه انسان‌ها تا یک سال رقم میخوره، کی این سال از دنیا میره، کی به دنیا میاد، کی رزقش بی برکت میشه، کی با برکت میشه، کی مریض میشه، کی شفا پیدا میکنه، مقدرات تا یک سال که شب قدر نوشته میشه به امضای ولی اون زمان میرسه. ببینید، رحمت و عنایت اولا به ولی الله اعظم در شب قدر میرسه، اون محوره، و بعد اون کسانی که شب قدر بیدارن، نه فقط بیدارن بلکه در محیط ولایت معصوم هستن. این که شما میبینید شب قدر ما قرآن وقتی رو سر میگذاریم بعد از بکه یا الله یکی یکی شروع میکنیم اسامی ائمه رو بردن، یعنی که اهل بیت ما تو محیط شماییم، ما دست به دامن شماییم. اونایی که تو محیط ولایت معصوم هستن از اون رحمتی که خدا شب قدر بر ولی زمان نازل میکنه، به هر حال یه سرریزی از سر و سفره او به ماها هم میرسه، اون کسانی که اون شب بیدارن و متصل به ولی خدا هستن. پس ببینید، کانون و مرکز و محور شبهای قدر ولی خداست، اوست که شب قدر رو شب قدر میکنه، اوست که ملائکه رو نازل میکنه، اوست که رحمت خاص خدا رو نازل میکنه. این تو ذهنتون باشه، این مال شب قدر ماه رمضان. در محرم هم این داستان به گونه دیگری تکرار میشه. در محرم محور عزا تو این چند روزی که به خصوص دهه اول، که حالا عرض میکنم خدمتون چرا به خصوص دهه اول، محور عزا و قصه و گریه و عشق ولی زمان هستش، او محور هستش، صاحب عزای اصلی او هست. درسته که در ماه محرم به یک معنا تمام عالم عزا داره از باطن. در زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت اول امام حسین در مفاتیح هم ببینید، و بکا لهو جمیع الخلائق، همه مخلوقات بر او گریه کردند. و بکا لهو جمیع الخلائق، تو عالم اتفاق خاصی میفته، همه عزا دارن، فطرت های پاک میفهمن باطن عالم خبری است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرزاوادهای ملکی تبریزی رو، ایشون در کتاب المراقباتش میگه من فرزند کوچکی دارم که به محض اینکه محرم شروع میشه از غذا میفته، نمیتونه غذا بخوره. مثل کسی که چجوری عزیزترین کسش از دنیا رفته، چجوری اون موقع که از دنیا رفته حال غذا، اشتها به غذا نداره. این بچه ایشون تو المراقبات تو اون کتابش نوشته از غذا میفته بدون اینکه کسی بهش گفته باشه امروز روز اول محرمه ها. و اینو خواهم گفت خدمتتون، دهه اول قراردادی نیست که ما با هم قرارداد کردیم بشینیم عزاداری کنیم. اتفاقی تو عالم میفته، تو باطن عالم میفته. وقت اونایی که میتونن باطن عالم رو تا حدی دریابن، فطرت های پاک، میتونن اون غم رو حس بکنن. لذا بچه که فطرت پاکی داره اینجوری میتونه به ملکوت متصل، وقتی میشه به باطن عالم متصل میشه، اینجوری از قضا میفته، یعنی عزادار. درسته تمام عالم عزادار هستن، اما کانون و مرکز و محور عزا که ماها خودمونی میگیم صاحب عزا، ولی الله هستش. امام صادق علیه السلام، اسم امام حسین که میومد، تو روایت داره اسم سید و شهدا که می اومد، تا شب دیگه کسی لبخند رو لبش نمیدید. از امام رضا روایت نقل شده که پدرم موسی بن جعفر اول محرم که میشد، لا یرا زاهکا، دیگه خنده رو لبش نبود از اول محرم، لا یرا زاهکا و کانت الکعابت و تقلب علیه، و غم و غصه هر روز که جلو میرفت بر او افسوده میشد تا شب و روز عاشورا که دیگه مصیبت و عظما بود، که دیگه حال اینها جور دیگری بود. من همینجا یک چیزی تو پرانتز عرض بکنم خدمتتون. بعضیا سوال میکنن که آقا معمولا وقتی کسی از دنیا میره بعد از مرگش ما عزاداری میکنیم، یعنی برای امام حسین باید بعد از عاشورا عزاداری کنیم، مثلا دهه دوم دهه سوم. علل قاعده کسی که از دنیا میره اینجوریه دیگه. برای چی؟ برای امام حسین از اول محرم، هنوز شهادتش نشده، از ده روز قبلش. جواب این استش که مسئله امام حسین علیه السلام که مثل از دنیا رفتن یه آدم معمولی نیستش که ما بخوایم بعد از مرگش ختم بگیریم و سوم و هفتم و چلم و اینا بگیریم. که مسئله امام حسین داستان دیگریست اصلا، و از اول محرم هست که ولی خدا، همین الان مثالشو زدم، امام رضا فرمود پدرم امام کاظم از اول محرم لا یرا زاهکا، دیگه خندان نبود. یعنی وقتی که قلب عالم امکان، قلب اون کسی که فیض رو از خدا میگیره به عالم پخش میکنه، قلب عالم امکان یعنی وجود مقدس ولی خدا که تمام فیض رو او از خدا میگیره، هر فیضی که تو این عالم هر موجودی داره او مستقیم از خدا میگیره، هیچ کسی مستقیم از خدا نمیتونه بگیره، فقط ولی خداست که مستقیم از خدا میگیره و به عالم پخش میکنه. خب وقتی قلب محزونه، از اول محرم محزون هست، قلب محزونه، کل بدن محزون باید باشه، از اول دهه باید بگیری. قراردادی نیست مثل مثلا روز معلم، روز کارگر، مثلا فرض کنید روز زن، روز مرد، که خودمون قرار دادیم یه روزی رو به عنوان روز معلم خودمون قرار دادیم، میتونست یه روز دیگری باشه، اتفاقی نمیافتاد. مثلا ما روز کارگر رو اگر فرض کنید به جای فلان تاریخ یه تاریخ دیگه میگذاشتیم، هیچ اتفاق نمیافتاد. روز معلم رو خب دیدیم تناسبش اینه که با شهادت شهید مطهری که مثلا 12 اردیبهشت هست با اون روز معلم باشه. اما حالا اگر اون روز نمی بود یه روز دیگه میگذاریم، قرارداد خودمونه، دست خودمونه. اما مناسبت های دینی قراردادی نیست. محرم که ما قرارداد نکردیم که دهه اول بشینیم دور هم عزاداری کنیم، سیاه پوش باشیم، اطعام بکنیم، غذا بدیم و همسال اینا. نه، اتفاقی تو عالم میفته، تکوین عالم عوض میشه، تکوینن عالم عوض میشه. و عرض کردم دلیلش چیه؟ چون اول از همه قلب عالم هست که وقتی محزون میشه، وقت تمام عالم این حزن رو به تناسب ارتباطشون با اون قلب، به تناسب ارتباطشون با اون قلب این حزن رو دریافت میکنه. حالا ببینید من و شما که گاهی موقع ها بعضی ها انقدر دلشون صافه که اسم امام حسین وقتی میاد رو دلشون یه جوری هست، من و شما همه این چیزها رو فقط شنیدیم، روزه ها رو فقط شنیدیم، پیش خودمونم تصور میکنیم که مثلا روز عاشورا فرض کنید وقتی که حمله کردن به خیمه های امام حسین علیه السلام چه جوری شد. البته هیچ اشکالی هم نداره ها. یک کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آقا من گاهی موقع گریم نمیگیره تو روزه، دلم سنگینه، گریم نمیگیره، میتونم شبیه سازی بکنم که مثلا فرض کنید اون کتک هایی که بچه های امام حسین خوردن شبیه سازی کنم بچه خودم، 3 ساله خودم، 4 ساله خودم، 7 ساله خودم، بچه های خودم شبیه سازی بکنم. خب آدم وقتی که یک کس نزدیکش که او رو میدونه و میشناسه وقتی این رو ببینه، مثلا همسر خودش، ناموس خودش تو کوی و برزنها بره همه نگاش بکنن، همه مثلا بخون سنگ بهش بزنن، این اتفاق به امام صادق گفت آقا من میتونم این کارو کنم. حضرت فرمود افعل هازه، این کارو بکن، یعنی شبیه سازی کن تو ذهنت، وقتی دلت شکست خودتو منتقل کن به کربلا، خودتو منتقل کن به همون ادامه روزه. خب ببینید من و شما از این طریق، از طریق شنیدن فوق شبیه سازی کرد. اما ولی خدا میبینه صحنه رو، امام زمان الان صحنه عاشورا رو میبینه. چون میدونید حالا هم تو فلسفه هم هست، من الان اصلا وارد اون بحثام نمیخوام بشم، که هر چیزی که هر حادثه‌ای که تو این عالم اتفاق میفته از بین دیگه نمیره، تو لوح محفوظ محفوظه. هر حادثه‌ای 1000 سال پیش اتفاقی افتاده، درسته در عالم دنیا دیگه تموم شد. عاشورا سال 61 هجری تو کربلا اتفاق افتاد، این حادثه تو عالم دنیا تموم شد اون حادثه، اما تو لوح محفوظ ثبته، اون حادثه هست و کسانی که متصل به لوح محفوظ هستن تمام رو میبینن، همه رو میبینن، من و شما نمیتونیم ببینیم. البته بعضی از خوبان، بعضی از اولیاء خدا یه گوشه هایی از کربلا رو، از عاشورا رو بهشون نشون دادن، بیچاره شدن، یه گوشه هایی رو بهشون نشون دادن. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو که خب اهل این حرفا بود، ایشون اهل این حرفا بود، همه مراجع تقلید نسبت به ایشون ارادت داشتن، خب آدم فوق العاده ای بود. جعفر آقا میگه من روز عاشورا داشتم این اشعار نیر تبریزی رو میخوندم تو کتاب آتشکده. نیر تبریزی یه دیوان شعری داره به نام آتشکده، واقعا هم آتشکده است، یعنی آتش میزنه آدم رو. شعراش بسیار شعرهای بلندی است راجع به عاشورا. میگه رسیدم به این بیت: ای در غم تو ارض و سما خون گریسته، ماهی به آب و وحش به هامون گریسته. هامون یعنی صحرا، یعنی همه موجودات بر تو غصه دار شدن. ای در غم تو ارض و سما خون گریسته، ماهی به آب و وحش به هامون گریست. جعفر آقا میگه وقتی اینجا رسیدم گفتم که آقا جان من همه رو قبول دارم، میدونم که عالم الان غم داره و گریانه روز عاشورا، ولی میخوام غم عالم رو ببینم، میخوام گریه ی عالم رو ببینم. میگه یه مرتبه بهم نشون دادن گریه ی عالم، نه روز عاشورا بلای امام حسین رو، فقط یه میگه دیدم تمام عالم چشم گریانن بر سید الشهدا از باطن، تمام عالم. چند لحظه نگاه کردم از حال رفتم، چند لحظه نگاه کردم از حال رفتم. خب حالا شما نگاه کنید وجود مقدس امام زمان علیه السلام تمام اون صحنه رو میبینه. این که تو زیارت ناحیه حضرت میگه لعندبنک سباهن و مساءن و لعبکن لک بدل الدموع دما، جد غریبم صبح و شب بر تو ناله میکنم و به جای عشق خون گریه میکنم، که این باشه این جمله زیارت ناحیه. انشالله یه وقتی من اینو خدمتون عرض میکنم با پس و پیشش، چون این جمله پس و پیش داره، او گفته نمیشه، او اگه گفته بشه اون وقت معلوم میشه که امام زمان چی داره میگه. خب حضرت داره میگه من صبح و شب، چون صحنه جلوشه میبینه او رو. لذا من عرض میکنم که کانون و محور و مرکز عزا تو این ایام از اول دهه محرم ولی الله هستش، که در زمان ما وجود مقدس هست ولی عصر. خب اون وقت وقتی که ایشون عزادار میشه، دنبال اون بحث شب قدری، ما شبیه شب قدر محرم زون. خدا تو قرآن ببینید یه آیه‌ای داره، همتون شنیدی، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اون کسانی که مصیبت زده هستن و این مصیبت رو با بندگی طی میکنن و همه رو به خدا واگذار میکنن، سه چیز خدا بهشون میده. اولئک علیهم صلوات من ربهم، یک، و رحمتون، دو، و اولئک هم المهتدون، سه. سه چیز خدا به کسی که مصیبت زده است و مؤمنانه مصیبت رو تحمل میکنه سه چیز میده. یکی صلوات، صلوات خدا ها، صلوات من ربهم. صلوات خدا آنچنان نورانیتی ایجاد میکنه برای فرد، هر آلودگی، هر کثافت تو وجودش رو از بین میبره. و حالا برای ولی خدا که تو دلش هیچ آلودگی نیست، صلوات خدا چی کار میکنه دیگه ما نمیفهمیم. خدا سه چیز به مصیبت زده میده. اولین کسی که این سه چیز رو دریافت بکنه ولی الله صاحب عزاست، اون کسی که اصل عزا رو داره، این سه چیز رو از خدا میگیره: صلوات رو، رحمت خاص خدا رو، و هدایت خاص خدا رو. اول اون میگیره، بعد به کسانی که تو این ایام محزونن، مثل شب قدر ماه رمضان که اول او رحمت رو از خداوند متعال دریافت میکنه، بعد اون کسانی که اون شب بیدارن و متصل به او هستن. این سه چیز پخش میشه به عزادارا، اما اول به صاحب عزا میرسه، جلوه یه ترشحش به دیگرانم میرسه. و قدر بدون این عشقی که داری، این عشق نازله عشق امام زمانه، یعنی اول او هست که محزونه قلبش، اون یحزنون لحزننا، یعنی این دیگه. مگه ما تو روایتمون نداریم که شیعیان ما یحزنون لحزن، ما که محزونیم اونام محزونن؟ یعنی شعایی از حزن امام زمان تو توه، شعایی از یه جلوه‌ای، یه نازله‌ای از حزن امام زمان تو توه، یه نازله‌ای، یه شعایی از عشق امام زمان رو چشمته. اون وقت این عشق گناه رو به اندازه کف دریا باشه پاک میکنه. غفر الله له ذنوبه ولو کانت اکثر من زبد البحر، امام صادق علیه السلام فرمود. عشق از امام، یعنی جلوه اون عشقه، اول اون محزونه. و قدر این عشق رو بدون، و بدون برای چی گفتن که این عشق گناه ها رو پاک میکنه. به قول مرحوم علامه طباطبایی، عشق بر سید الشهدا حکم توبه رو داره، حکم توبه رو داره. توبه چطور همه گناهان رو پاک میکنه؟ البته گناهان حق اللهی یا گناهان حق الناسی، اینجوری نیست که اگر کسی مثلا فرض کنید دست تو جیب مردم کرده باشه، از بیت المال خورده باشه، بیاد با یه گریه همه چه حل بشه. گناهان حق اللهی هر چقدر باشه چطور با توبه پاک میشه؟ خدا فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهان خدا میبخشه. اشک بر سید الشهدا حکم توبه رو داره، همه گناهان بخشیده میشه باهاش. چون اشک بر امام حسین شبیه توبه، اتصال به ولایت. من تقاضا میکنم اینو یه عنایت بفرمایید، یه نکته معرفتی توشه. ببینید گناهان خروج از ولایت. کسی که گناه میکنه، من از خودتون سوال میکنم، کسی که تهمت میزنه، کسی که مال مردم میخوره، کسی که شراب میخوره، گناه میکنه، آیا این گناه به دستور اهل بیت، یعنی زیر پرچم ولایت الان هست داره گناه میکنه، یا زیر پرچم شیطان؟ اون موقع که داره گناه میکنه ها، شکی نیست، اون موقع که داره گناه میکنه از زیر پرچم اهل بیت اومده بیرون، زیر پرچم شیطان داره این گناه رو انجام میده. گناه خروج از ولایته. البته برای اونایی که دقیقاً من عرض بکنم، گناه که میگیم خروج از ولایته، یعنی عملش خارج شده از ولایت و دستور اهل بیت، ولی ذاتش هنوز تو محیط ولایته، هنوز ذاتش محب اهل بیته. عملش این عملی که انجام داره میده، این شرب خمر، این فرض کنید دروغ گفتن، این غیبت، این تهمت، خروج از ولایت. خب اون وقت وقتی توبه میکنه، توبه دو مرتبه برگشته به ولایت، توبه برگشته به ولایت هست. در روایت هستش که حضرت موسی به خدا متعال عرض کرد که خدای شیطان رو ببخش، ببخش که انقدر شر به پا نکنه، همه رو فریب بده، اینم باید آدم بشه، برها درست بشه. خدا متعال فرمود من توبهش رو قبول میکنم، شیطان رو، به یک شرط، بره بر سر قبر آدم سجده بکنه، همون کاری که نکرد سجده بر آدم، بره بر سر قبرش سجده بکنه، به این شرط من قبول میکنم. خوب دقت بفرمایید، بس رو کم کنی نیست که خدا میخواد روی شیطان رو کم بکنه که اون موقع سجده نکردی حالا رو تو کم بکنم برو سجده بکنه. نه، بس چیز دیگه است. شیطان اون موقع که گناه کرد و تمرد کرد و به آدم، یعنی در مقابل ولی خدا خضوع نکرد، این خروج از ولایت و گناه دیگه، گناه خروج از ولایت. خدا میگه اگر توبه بخوای بکنی باید بری سجده بکنی، یعنی باید بری بچسبی به ولایت، باید سجده بکنی بر آدم، دو مرتبه خضوع بکنی در مقابل ولی خدا، دو مرتبه تو محیط ولایت برگردی. توبه برگشت به محیط ولایته. خب عشق بر سید و شهدام همینه. آدم گناه که میکنه از ولایت خارج شده، تاریک شده، ظلمانی شده، با عشق بر امام حسین دو مرتبه میچسبه به ولایت. لذا به قول علامه طباطبایی، عشق بر سید و شهدا حکم توبه رو داره. تمام گناهان ولو به اندازه دریاها باشه، گناهان حق اللهی، بازم دارم میگم، تمام گناهان رو پاک میکنه، عجیب تطهیر میکنه. خدا رحمت کنه حاجی اسماعیل آقای دولابی رو، تو همین تهران و خودمون شما به هر حال با ایشون کم و بیش آشنا بودید دیگه، ما توفیق داشتیم گاهی موقع بعضی از جلساتش رو میرفتیم. ایشون میگفت عشق بر سید و شهدا تازه یه مزیتی بر توبه هم داره، توبه گناهان رو پاک میکنه، عشق بر سید و شهدا ریشه گناه رو هم میسوزونه، ریشه رو هم پاک میکنه. چون ببینید گناهان ریشه دارن تو وجود ما. من که غیبت میکنم از یه کسی، میخوام حالشو بگیرم، پشت سرش بد میگم یا مسخرش میکنم، یک کاری میکنم که میخوام اینو بکشمش پایین، چون تو دلم یه حسادت هست، چون تو دلم یه تکبره. این صفات زشت که تو دل آدم، اینا ریشه گناهانه، اینا ریشه های گناهانه. عشق بر سید و شهدا اون ریشه ها رو هم، البته به میزان این خلوص در عشق و به میزانی که آدم میسوزه برای امام حسین، پاک بکنه. خب شما ببینید این عشق چیه؟ این که تو زیارت امام حسین روز میلادش هست، قتیل الابره، امام حسین کشته عشقه، امام حسین کشته عشقه، یعنی این که این عشقی که بر سید و شهدا ریخته میشه اینجوری پاک میکنه آدم رو، اینجوری آمادهشون میکنه، مؤمنشون میکنه، برشون میگردونه به سمت خدا. این عشق فوقلاده است و این عشق نازله عشق امام وجود مقدس امام زمان علیه السلام صاحب عزاست. این عشق نازله عشق اوست. اگر حتی کسی عشقش هم نیاد، اون حزنی که تو دلش هست، که تو دلش میسوزه، خیلی اون ارزش بنده. اون حزن نازله حزن امام زمان، خیلی ارزش بنده. از رزقهای بزرگ محرم این عشقه. سعی کنید تو این ده روز، تو این ده روز هر وقتش، حالا اگه تو این مجلس شد تو این مجلس، اگه نشد توی مجلس دیگه، اگه نشد تو خونتون، سعی کنید هر روز یه عشقی داشته باشید. تو این ده روز یه عشقی برای امام حسین داشته باشید. به خدا قسم این رزق مال این ایامه ها، رزقهای خاص مال ایام خاصه، مال هر وقتی نیست. رزق سحر مال کسانی که سحر رو دریافت کنن، دیگه درش بسته میشه، مال همون سحره. رزق شب جمعه مال شب جمعه است، مال وقت دیگه ای نیست، مال همون وقته. رزق غروب جمعه که پیغمبر به حضرت زهرا گفت که زهرا جان غروب جمعه، اون موقعی که آفتاب، قرص آفتاب تو افق داره پنهان میشه، تا وقتی که کلا پنهان بشه حالا نمیدونم چند دقیقه طول میکشه، ساعتی هست که اگر کسی دعا کنه حتما مستجابه. حضرت زهرا خدمتکار خودش رو میفرستاد بالای پشت بوم جمعه غروب که نگاه بکنه وقتی که قرص خورشید تو افق دیگه داره میره پایین، بیاد خبر بده تا موقعی که کلن دیگه پنهان میشه. اون یه رزق خاصیست، مال هر وقتی نیست، که حضرت زهرا با اون عظمت مترصد هست که از اون رزق استفاده کنه. خب این دهه هم رزقهای خاصش، یکیش همین عشق مال همین دهه هست، البته وقتهای دیگه هم خیلی ارزش داره، ولی این دهه خاصه. یکی دیگه از رزقهاش همین مجالسه که به حمدالله توفیق داریم تو این مجالس هستیم. به خدا قسم این مجالسی که مرحوم شیخ جعفر شوشتری در کتاب خصائص الحسینیش، مرحوم شیخ جعفر خب عجیب بود نسبت به امام حسین، بهش داده بودن، اجتهاد داشت تو قضیه عاشورای امام حسین، اجتهاد داشت، یعنی چیزایی میفهمید دیگران نمیفهمیدن. ایشون میفهمود هر جایی که خیمه امام حسین هست همونجا حرم امام حسین، این تو خصائص الحسینی است. بلکه تو بعضی از روایات هست فی قلوب من والاه قبره، حرم امام حسین تو قلب کسانی است که دوستش دارن، یعنی دلتون حرمه، دلتون حرمه. فی قلوب من والاه قبره، این مجالس مجلسی است که حرم سید الشهدا علیه السلامه و فوق العاده است. من باز دیشب عرض کردم، تکرار میکنم، خودتونم میدونید واقعا ازدحام ملائکه تو این مجالس جوری است که فوجون ینزل و فوجون یسعد، دسته دسته میرن بالا پایین، تا اون آخرین دسته که مجلس دیگه تمام میشه، وقتی میرن بالا اون ملائکه‌ای که بالا هستن هنون و بچون نرسیده، به اون ملائکه‌ای که تازه اومدن میگن کجا بودید شما؟ انا نشم من رائحتکم، ما عطری از شما داریم استشمام میکنیم که لا نشم من غیرکم، هیچ جا دیگه نیست، کجا بودید؟ اینا میگن ما مجلس ذکر اهل بیت بودیم، مجلس ذکر امام حسین بودیم. اون بالایی ها که نیومده بودن میان خودشونو به در و دیوار مجلس میمالن، خودشونو به در و دیوار، چون مجلس دیگه تموم شده، خودشونو به در و دیوار مجلس میمالن. مجلس سید الشهدا، برای همین هم هست که شیطان تو طول تاریخ بخواست این مجلس به هم بخوره، این مجلس نباشه، برای همین هست. حجاج ابن یوسف ابن حجر از علمای اهل سنت میگه اولین کسی که روز عاشورا رو جشن گرفت تا عاشورا برقرار نشه و تبدیل نشه به عزاداری و امثالی، اولین کسی که روز عاشورا رو جشن گرفت حجاج ابن یوسف بود، بعدش بنی امیه بودن، بعدش بنی عباس بودن، تا متوکل، تا خراب کردن قبر امام حسین پا نگیره، این دستگاه پا نگیره. اما شیعیان بودن که با چنگ و دندون این مجالس رو نگه داشتن. زمان رضاخان، خدا رحمت کنه آیت الله خزعلی رو، آیت الله خزعلی گفت من بچه بودم، بابام دستمو میگرفت، خب مجلس گرفتن ممنوع بود، به شدت برخورد میکردن اگر کسی مجلس برای امام حسین میگرفت. نصف شبا تو زیر زمینا آقای خزعلی میگفت من بچه بودم، بابام دستمو میگرفت، توی مجلسی میرفتیم یه نفر رو سر کوچه وایسونده بودن که اگه پاسبانا میان بیاد خبر بده که فوری جمع بکنن. با این وضع شیعیان مجالس رو نگه داشتن، با این وضع نگه داشتن. درود خدا بر شماها، ماسک به چهره و با فاصله و با هر وضعیتی شد، سنگ هم از آسمون بباره ماها میاییم، سنگ بباره از آسمون، کرونا که چیزی نیست، که کرونا که چیزی نیستش. درود خدا بر همتون. این مجالس تو زمان رضاخان، مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم، مرجع تک شیعه، نائب امام زمان علیه السلام، ایشون از قصه داشت دق میکرد که مجالس امام حسین رو اینجوری دارن باهاش میکنن. یه کسی خواست به ایشون تسلی بده، گاج آقا مجلس سید و شهدا مستحبه، حالا واجب که نیست، نماز رو که تعطیل نکردن، روزه رو که تعطیل نکردن، مجلس رو تعطیل کردن، واجب که برقراره. مرحوم شیخ گفت بله مجلس امام حسین مستحبه، اما مستحب بیست که هزار تا واجب رو نگه داشته، همین مجالس واجبات رو نگه داشته، همین مجالس تمام دین رو نگه داشته، همین مجالس نماز رو نگه داشته. اینکه کسانی از بزرگان ما وقتی میخواستن نماز بخونن اول سلام به سید الشهدا میدادن برای نماز میخوندن، به خاطر این بود. مرحوم آیت الله صمد آقای خانساری، ایشون وقتی میخواست نماز بخونه اول یه سلام به امام حسین میداد بعد نماز رو شروع میکرد، الله اکبر. به ایشون گفتن آقا چرا اول سلام میدی، ما روایت نداریم سلام قبل از نماز. گفت میدونم نداریم، اما من میدونم نمازی که دارم میخونم صدقه سر امام حسینه. اول یه سلام به امام حسین میدم، بعد نمازو میخونم. نماز ما، روزه ما هم. استاد مقام معظم رهبری آیت الله میلانی تو مشهد، خونش مجلس روزه بود، مداح همون شعر معروفی که ای خاک کربلای تو مهر نماز ما، این مهر را به مهر سلیمان نمیدهم، این شعر رو داشت میخون. آقای میلانی داد زد گفت خدا بهت خیر بده، چرا اینجوری خوندی؟ چرا گفتی ای خاک کربلای تو مهر نماز ما؟ بگو ای خاک کربلای تو اصل نماز ما، نماز ما مرهون همون. این مجالس فوق‌العاده است، این یکی از رزق هاست. آدم کارشو کمتر بکنه به این مجالس بالاخره برسه. بعد بعضیا میگن آقا به هر حال هنوز دو شیفت و سه شیفت دارن کار، این مجالس جوری هستش که از دستت میره، این رزق خاصه. یه مقدار اگه شده حتی یه شیفت کاری رو آدم کم بکنه، حداقل به یه مجلس برسه، حداقل به یه مجلس تو این دهه برسه. زیارت که دیشب عرض کردم رزق خاصه تو این دهه، حتما هر روز بتونید یه زیارت، یه سلام به امام حسین داشته باشید. رزق شفاعت، رزق تولی و تبری، رزق لعن و سلام، رزقهای متعددی است که تو این ایام و اول از همه وجود مقدس صاحب اعضا و کانون او هست که این رزقا رو دریافت میکنه و پخش میکنه. خوش به حال اون کسی که بیش از همه دریافت بکنه. عذر میخوام از همه تو. فردا به عنوان دوم محرم روز ورودی خاندان ابو عبدالله به سرزمین کربلا است. روز ورودیشون هست. وقتی وارد شدن، خب این سرزمین سرزمین خاصی بود دیگه. امیرالمومنین 20 سال قبل از واقعه کربلا، 23 سال قبل تو جنگ صفین سال 37 هجری اتفاق افتاد، شاید حدود 23 سال قبل، وقتی از صفین برمیگشتن رسیدن به این سرزمین، بیابون بود دیگه. یه مرتبه اصحاب دیدن که امیرالمومنین از اسب پیاده شد، یه مش خاک برداشت، بو کرد، بلند بلند شروع کرد گریه کردن. بلند بلند شروع کرد گریه کرد. بعد موقع گریهش گفت که ها هنا مسار و عشاق و مناخ و رکاب، اینجا هستش که یه عده عاشق میان اینجا میفتن، اینجا خیمه میزنن، اینجا میفتن، اینجا شهید میشن. اصحاب نمیفهمیدن امیرالمومنین داره چی میگه. تا شد 20 خورده ای سال بعد که اون وقت این قضیه به پا شد. امام حسین و خاندانش هم وقتی مثل فردایی وارد شدن، حضرت زینب و برادرم چرا دلگیری اینجا؟ دلم گرفته. چرا دلگیری اینجا؟ امام حسین 4 فرسخ در 4 فرسخ رو از بنی اسد خرید، 4 فرسخ در 4 فرسخ رو به 60,000 درهم از بنی اسد خرید، به 2 شرط که من که در اینجا دفن میشم بعدها زوار من رو راهنمایی کنید به قبر من، چون اون زمان که مثل الان گنبد و بارگاه نبود که قبر پیدا باشه، راهنمایی کنید به قبر من و تا 3 روز پذیرایی کنید. برای همین هم هستش که توصیه شده کسانی که کربلا میرن 3 روز بیشتر نمونن که عادی نشه براشون، اشکشون کم نشه. حتی اگه میخوان بیشتر بمونن، برن یه جایی، برن یه سامرایی، برن یه جا، برن دو مرتبه برگردن 3 روز بمونن. این سرزمین خیلی خاصه. مرحوم مقدس اردبیلی، ایشون وقتی به یه فرسخی کربلا میرسید کفششو در می آورد، پا بره نمی اومد. من اینو که دارم میگم مال ما نیست، مال ما نیست. ایشون وقتی کربلا می اومد نمیخوابید دیگه، دیگه نمیخوابید. اون مدتی که کربلا بود نمیخوابید. گفت یه شب خوابیدم صدای ناله حضرت زینب شنیدم، دیگه خوابم نمیاد، دیگه خوابم نمیاد. مثل فردایی وارد شدن. معمولا تو روزه ها میشنوی که زینب کبرا محرماش اومدن دورش، چجوری از مثلا محمل پیادش کردن. اما یه روز 11 محرمی هم بود وقتی اسرا رو میخواستن از اینجا ببرن، الله اکبر، از اون روز دل اولیاء خدا آتش گرفت. اولا زینب اومد سراغ مقتل، گودال قتلگاه، با اینکه 2 تا پسرش شهید شده، اما حضرت زینب دنبال بچه هاش نمیگرده، دنبال آرام جانش میگرده، دنبال اون کسی میگرده که از بچگی با هم بزرگ شدن. اومد یه پیکری رو از زیر انبوه سنگ‌ها و زنیزه‌ها و شمشیر شکسته‌ها در آورد، بدن لهیده‌ای که سر نداشت در بدن، و شروع کرد با اون بدن حرف زدن. یه مرتبه نگاهش افتاد به امام سجاد که گویی داره جان میده، بدن رو رها کرد رفت، تسلی داد به امام سجاد. بعضی ها گفتن نه، حضرت زینب جان امام زمانش رو حفظ نکرد، امام سجاد زینب رو کشید بیرون که اونجا جان نده، امام سجاد او رو کشید بیرون که اونجا جان نده. شما اگه الان رفته باشید مقتل، غیر از کنار ذریح سید و شهدا، همین الان سنگینه بعد از هزار و خورده سال، چه برسه اون موقع که پیکر افتاده بود، چه برسه اون موقع. وجود مقدس و نازنین زینب کبرا روز 11 وقتی خواست بچه ها رو سوار بکنه با خواهرش ام کلثوم، یکی یکی همه رو سوار کرد. شاید دشمن نانجیب، خدایا منو ببخش این جمله رو میگم، شاید دشمن نانجیب و پست خیال میکرد که به بهانه سوار کردن زن و بچه بتونه دستی به ناموس خدا بزنه. زینب کبرا گفت بیستید عقب، بیستید عقب، خودمون سوارشون میکنیم. با خواهرش همه رو سوار کرد، خودش موند و ام کلثوم رو زمین، همه سواره بودن. حضرت زینب گفت تو هم سوار شد دیگه، برای چی وایسادی؟ او رو هم کمک داد. دوست و دشمن سواره بودن، فقط یه نفر رو زمین وایساده بود، یه نفر رو زمین وایساده بود، عمه امام زمان بود. دشمن میخواست ذلت زینب رو ببینه که الان التماس بکنه کمک به من بدید، اما هیهات از زینب کبرا دختر فاطمه زهرا و ذلت. یه مرتبه گویی ملائکه آسمان زانو گرفتن، زینب رفت بالا. خدایا به آبروی حضرت زینب، به آبروی سید الشهدا، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.